سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. الکسی برونز رئیس بخش بسیج منابع اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان میگوید که نگران امنیت غذایی 36% نفوس افغانستان است، اما به گفته او این اداره در سال گذشته با کمک سایر شرکایش به بیش از 10 میلیون دهقان کمک کرده است. الکس برونز دیروز جمعه 15 مارچ در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشت که به قندهار رفته با تعداد از دهقانان درباره مشکلاتشان بحث کرده است. او افزود که در دیدار با دهقانان درباره چالش هایی که با آن روبرو اند، درباره محصولاتشان، منابع آب و تغییر اقلیم گفتگو کرده است. او در تصویر ویدیوی نشر شده گفته که این اداره تا اکنون 70,000 چکدم در این کشور اعمار کرده است. این در حال است که برنامه غذایی ملل متحد می گوید که حدود 3 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا صدای خود را در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان بلند کند. محب الله طیب قنسول افغانستان در شورای حقوق بشر دیروز جمعه 15 مارچ در 55مین کنفرانس حقوق بشر گفت که خاموشی جامعه جهانی باعث جرأت بیشتر طالبان شده است. The international
community's expectation for... انتظار جامعه جهانی مبنی بر این که یک تغییر مثبت در افغانستان رخ خواهد داد عملی نشد، اما برعکس اقدامات ناکافی سیستم حقوق بشری طالبان را برای ادامه کار بدون مجازاتشان بیشتر جرأت داد.
آقای طیب حکومت طالبان را یک رژیم اپارتاید توصیف کرد و گفت که در حکومت طالبان دختران و زنان رنج میبرند. او افزود که در نتیجه اقدامات طالبان نه تنها فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان، بلکه اعضای نیروهای امنیتی رژیم سابق نیز متضرر شدند. همزمان با این ولکرتور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در یک سخنرانی در نشست قبلی این شورا در 14 فوریه گفته بود که در افغانستان او از نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان متاسف است. تیم کرکت آیرلند در اولین بازی 20 اوره خود تیم کرکت افغانستان را با تفاوت 38 رنز شکست داد. بازی ناوقت دیروز جمعه 15 مارچ در میدان ورزشی شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود. قرعه به نام تیم افغانستان برآمد و بازی را آغاز کرد. کرکت بازان آیرلند برای تیم افغانستان 150 رنز هدف تعیین کرد. تیم افغانستان در اوور 19 هم تمام بازیکنان خود را از دست داد و توانست که تنها 111 رنز بسازد. بازی بعدی این دو تیم فردا یک شنبه برگزار می شود. پیش از این تیم کرکت افغانستان در 3 بازی 5 اوره با آیرلند برنده این سلسله بازی ها شده بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی پاسخ متقابل حمله با راکت‌های اسکندر و طیاره‌های بی‌سرنشین به شهر ساحلی اودیسا را از سوی قوای کیف خواهند دید. زلنسکی دیروز جمعه 15 مارچ در حساب تلگرام خود گفت که عملیات امداد و نجات در اودیسا همچنان ادامه دارد. پیش از این لوی سارانوالی اوکراین در فیسبوک گفته بود که این حمله 19 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. اولکی پر والی منطقه گفت دو راکت روسیه که از کریمیا شلیک شده بود به یک منطقه مسکونی در اودیسا اصابت کرد. او افزود که تعدادی از کشته شدگان از جمع دکتران و امدادگران بودند که در پرتاب راکت دوم به هلاکت رسیدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. اعضای شورای امنیت نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق بشری دختران و زنان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از مقیم نائب می شنوید.
یاموزاکی کازویوکی نماینده ژاپن در ابتدای جلسه
پیشنویس قطعنامه را برای رایگیری ارائه کرد که با اکثریت آرا تصویب شد. ژاپن ریاست دوروی شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. بعداً آقای یاماذاکی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان صحبت کرد. او تمدید ماموریت یونما را یک نیاز مبرم در حال حاضر خواند.
نقش یونما اکنون نسبت به هر زمان دیگر خیلی مهم است تا افغانستان را از این وضعیت بد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران نجات دهد. نیاز به حضور هیئت یونما در افغانستان وجود دارد، با آن هم در حالی که ما به مسابقه جامعه جهانی تلاش می کنیم که بر اساس توافق نشست ماه گذشته نمایندگان ویژه در دوحه تعامل و اعتماد عمیق‌تر با طالبان ایجاد کنیم.
نماینده چندین کشور عضو شورای امنیت نیز در مورد وضعیت بشری افغانستان سخنرانی کردند. نماینده چین در کنار اشاره به وضعیت زنان انتقاد کرد که چرا در قطعنامه به تحول مثبت حاکمیت طالبان اشاره نشده است و همچنین خواستار آزادی دارایی های مسدود شده افغانستان شد. نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت نقش یونما را در زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و تسهیل گفتگوهای سیاسی بین افغان‌ها مهم توصیف کرد. فرستاده آمریکا به سازمان ملل متحد بر اهمیت از حقوق زنان در افغانستان و لزوم تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای این کشور بر اساس این قطعنامه تاکید کرد. نماینده روسیه گفت که باید به ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکان افغان اولویت داده شود و همچنین افزود که ماموریت یونما باید بشردوستانه باشد نه سیاسی. نماینده کوریای جنوبی با آغاز سال آموزشی در افغانستان اشاره کرد و گفت که چند روز به شروع مکاتب باقی مانده است، اما هنوز طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند. در این نشست نصیر احمد فائق نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد که به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده بود نیز سخنرانی کرد. آقای فائق گفت که ثبات افغانستان و مشارکت دوباره آن در جامعه جهانی به یک سیستم حکومتداری مشروع و فراگیر مبتنی بر عدالت، حاکمیت قانون و مطالبات مردم ضرورت دارد که پاسخگوی نگرانی ها و نیازمندی های افغان ها و جامعه بین‌المللی باشد. او پس از این نشست در گفتگو با رادیو آزادی ماموریت یونما را برای افغانستان مهم خواند.
نقش یونما در تحکیم صلح و ثبات دائمی در افغانستان، رساندن کمک های بشری، هماهنگی کمک ها و نظارت و گزارش دهی از تخطی های حقوق بشر و در مجموع کمک برای ایجاد یک دولت مشروع فراگیر مبتنی بر اراده مردم که در آن تمام شهروندان افغانستان حقوق و آزادی های اساسیشان به ویژه زنان و دختران تضمین شده باشه نقش اساسی و حیاتی دارد.
ماموریت یونما در افغانستان به طور رسمی در 28 ماه مارچ سال 2002 میلادی آغاز شد، اما فعالیت های آن هر ساله بر اساس رای اعضای شورای امنیت تمدید می شود.
هند قانون شهروندی را اجرا کرد که مهاجران مسلمان را مستثنا می کند. اقلیت های مسلمان هند نگرانی دارند که صدر اعظم نریندرا مودی کشور را به سوی ملیتگرایی هندو سوق می دهد. اما حکومت مودی استدلال های مبنی بر تبعیض آمیز بودن قانون را رد کرده است. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد تقدیم می کند.
منتقدین استدلال میکنند که این قانون مدرک دیگر است مبنی بر اینکه حکومت مودی در تلاش است هند سکولر را به یک کشور هندو تغییر شکل دهد و مسلمانان را به آشیه براند. تعدیل در قانون شهروندی هند زمینه سریع روند تابعیت هندوها، پارسیها، سکها، بوداییها، جینیها و مسیحیان را فراهم می کند که قبل از 31 ماه دسامبر سال 2014 میلادی از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند فرار کردند. این قانون مسلمانان را که در هر سه کشور اکثریتن مستثنا می کند. تعدیل در این قانون همچنین قانون قدیمی را اصلاح می کند که ماجران غیر قانونی نمی توانستند که تابعیت هند را بگیرند. اما حکومت مودی استدلال های مبنی بر تبعیض‌آمیز بودن قانون را رد کرده است. حکومت می گوید که این قانون علیه افرادی که قبلا شهروند هند بودند استفاده نمی شود و همچنان این امر بر تابعیت مسلمانان متولد شده در هند تاثیر نمی گذارد، بلکه این قانون از اقلیت های مذهبی دفاع می کند که از آزار و اذیت و شکنجه فرار می کنند. حکومت هند گفته که واجدان شرایط می توانند که از طریق آنلاین برای شهروندی هند درخواست دهند. اجرای این قانون یکی از وعده های اصلی مبارزات انتخاباتی حزب آکم بهار آتیا جانات های مودی قبل از انتخابات عمومی است که قرار است در ماه می برگزار شود. این قانون در سال 2019 میلادی توسط پارلمان تصویب شد و زمان جنجال برانگیخت که حکومت مودی پس از اعتراضات مرگبار علیه آن قانون اجرای آن را متوقف کرد. معترضان از همه مذاهب گفتند که این قانون بنیاد هند با عنوان یک کشور سکولر را تضعیف می کند. مسلمانان به ویژه نگران بودند که دولت می تواند با استفاده از این قانون برای به آشیه راندن آنها استفاده کند. در این حال یک نهاد عامی حقوق بشر هند روز دوشنبه گفت که این قانون تبعیض برای مذهب را مشروعیت می بخشد. ایالات متحده همچنین نگرانی خود را ابراز کرد و گفت که از نزدیک بر نوحه اجرای این قانون توسط هند نظارت خواهد کرد. میتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست روزانه خود با خبرنگاران گفت که احترام به آزادی مذهبی و رفتار مساوی مطابق قانون برای همه جوامع اصول اساسی دموکراتیک است. اما وزارت امور خارجه هند دیروز جمعه گفت که این اظهارات بیجا، اطلاعات نادرست و بیدلیل بوده است. هند دارای یک گروه اقلیت بزرگ متشکل از 200 میلیون مسلمان است در جمعیت بیش از 1.4 میلیارد نفر. آنها تقریبا در تمامی نقاط هند زندگی می کنند و بر اساس گزارش اسوشیتد پرس از زمان به قدرت رسیدن مودی در سال 2014 میلادی هدف حملات متعدد قرار گرفتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. صدایی که بعد از آمدن دوباره طالبان در افغانستان دیگر به گوش دختران بالاتر از صنوف ششم مکاتب نرسید. برای آغاز سال تعلیمی و باز شدن دروازه های مکاتب افغانستان چند روز محدودی مانده، اما دختران صنوف 7-12 هنوز هم اجازه مکتب رفتن را نیافتند.
به سوالات چقدر آمادگی می گرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا را به چقدر شوق می رفتیم تیار می کردیم، مگم این حال که نمی مانم مکتب.
این دختر که نخواست اسمش ذکر شود می گوید هر زمستان و با آمد آمد سال نو به امید رفتن به مکتب آمادگی گرفته و لحظه شماری می کند. اما به گفته او چند سالی است که حکومت طالبان او را نامید می سازد. آگاهان امور تعلیمی در مورد بسته بودن دروازه های مکاتب برای دختران دوره متوسط و لیسه چی گفتنی دارند؟
که محیط مناسب یعنی چی؟
چرا در 3 سال نتانستن که یک محیط مناسب را تهیه بکنن. این کلمه خودش مبهم هست، معنی درست و واضح ندارن.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. دل من منتظر جرنگ جرنگ است، دل من منتظر جرنگ جرنگ است، گوش من منتظر صدای زنگ است، گوش من منتظر صدای زنگ است. باز مرتب برویم، خنده بر لب برویم، خنده بر لب برویم، باز مرتب برویم. دوستان عزیز، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم بسته شد. به همین ترتیب رفتن دختران و پوهنتون ها نیز از سوی طالبان منع قرار داده شد. به گفته شماری از دختران، این 3 سال است که آنان از رفتن به مکتب و تعلیم و تحصیل باز ماندند. این دختران میگن هرگاه مکاتب باز نشود، همه درس هایی که در گذشته آموختند را فراموش می کنند و از سوی هم روزهایی را که آنان به دور از درس و تعلیم در خانه سپری می کنند جبران ناپذیر است. یک تن از دختران متعلم صنف 11 یکی از مکاتب شهر کابل که نخواست اسمش در برنامه ذکر شود می گوید امسال زمستان هم برای رفتن به مکتب آمادگی گرفته بود و امیدوار است راه برای آموزش و رفتن به مکتب برایش باز کردند.
هر آخر سال که میشه میگم من امروز نه چه امید خدا از دست نمیتم، ولی امروز هم سبا امروز سبا و بی بی که مای عملم تیر میشه، مای سور میام، مای سور میگم برو خیر، حتما دم پانزیش خواهد شروع شد. می یک سال گذشت، دیگه سال گذشت، دیگه سال بسیار جیر خون میشم که وقتی میبینم که دیگه سالا چقدر آمادگی میگرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا رو به چق شوق میرفتیم تیار میکردیم، مگم این حال که نمیمونم مکتب، دم وقتش، دم فکر، دم سالش، دم فکر باز سر میاد که برم کالای مکتب، باز پس یادم میاد که مال مکتب نیست، نایمانم و کجا بریم. بسیار دیگه جیگرم خون میشه، صنف ما بود، مکتب ما بود، صنفی های ما کل ما میرفتیم میامدیم، یعنی هیچ ما در خواب نمیدیدم که وقت بیای که من مکتب نرم، ولی حال وقت سال به فکر مکتب رفتن و کالا خریدن لباس مکتب میشم، میبینم که ما رو مکتب نمیمونه. بسیار برای جیگر خون کننده است درس خواندن، یعنی هیچ گناه نیست، به هر طریق بگم ما میریم می درس ما رو بخونیم، که بسیار چیزا میخواستم که کنکور شروع کنیم، شای بالا بخونیم، بسیار پیشرفت کنم. وقتی که زیاد سرش فکر میکنم سرم درد نگیره، بازم دم خانه پدرم و بیادرای میگن خیر است، خدا مهربان است، ما به امید شیشتیم که امسال حتما شروع میشه، مگم نمیشه.
این تنها دختران مکاتب نیستند که به خاطر این همه محدودیت های از سوی طالبان ناامیدند، بلکه خانواده های آنها نیز نگران این مسئله اند. عبدالسبحان یکی از پدران است که دخترش نتوانسته مکتب را بالاتر از صنف 6 بخواند. وی گفت این که با آمدن طالبان دخترش خانه نشین شده و نمیتواند به مکتب برود خیلی برای او رنجاور است.
این بیشتر از 900 روز شد که دروازه مکاتب بند است. ما بسیار به تشویش هستم که دخترکم تن از 3 سال شد که از رفتن به مکتب باز مون، دروازه مکاتب بند است. امید است که با آمدن سال نو طالبان دروازه مکاتب دوباره برای دخترها باز کنند تا به تشویش ما رفع شود.
افغانستان یکانه کشوری در جهان است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. بنابر اظهارات آگاهان، سال جدید تعلیمی امسال در افغانستان در حال آغاز می شود که هنوز هم محرومیت دختران دوره متوسط و لیسه از آموزش ادامه دارد. دکتر عبیدالله وردک، یک تن از استادان پوهنتون، در مورد محدودیت طالبان در برابر دختران می گوید.
تا به این حال چنین علائم یا نشانه های را ما نمی بینیم که این محدودیت ها برداشته شود و در 2.5 یا 3 سال گذشته هر روز فرمایشات جدید و فرمان های جدید، اصول جدید وضع می شه که می بینیم که محدودیت ها بیشتر می شه و چنین فکر وجود نداره که دروازه های پوهنتون ها و مکاتب برای دختران باز شود و یا همونها اجازه داشته باشند که در دفاتر که برایشان نیاز هست کار بکنند. ما هیچ کدام امیدی و چراغ سبز را نمی بینم و متاسفانه که این محدودیت ها و این ظلم که ادامه داره باز هم ادامه می داشته باشند و نیاز هست که از طرف خود مردم افغانستان یک عکس العمل نشان داده شود تا اینها به این حق
مسلم اسلامی و انسانی مردم افغانستان و دختران افغانستان احترام بکنن و اجازه حد اقل تعلیم و تحصیل و کار برایشان داده شد. متاسفانه که هیچ کدام امیدی در این زمینه وجود نداره و عملا هیچ کدام فعالیت و حرکت را ما نمیبینیم که دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران باز شد.
و گفته برخی ها به منظور فراگیری دروس دختران بازمانده از مکتب، عجالتاً آنان به آموزش های شخصی و یا هم دروس آنلاین بپردازند. اما بنابر گفته آقای وردک، حق آموزش زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد ملی و بین المللی به این مهم تاکید شده، به این معنا که دختران و زنان همانند مردان از حق آموزش رایگان در مؤسسات آموزشی و تحصیلی دولتی برخوردارند. آقای وردک می افزاید:
حق آموزش دختران در قوانین ملی و بین المللی تذکر یافته، همچنان خود رژیم فعلی، اراکین رژیم فعلی تا به حال رد نکردند که تعلیم دختران و تحصیل دختران در مقابل اسلام یا در حقیقت در مغایرت با اصول اسلامی هستند. اینها فقط یادآوری از شرایط نامناسب دارند که باز هم مسئولیت برمیگردند به کسایی که ادعا دارند که حاکمان افغانستان هستند، که چرا در 3 سال نتانستند که یک محیط مناسب را تهیه بکنند. با وجود این که این کلمه خودش مبهم هست و معنی درست و واضح ندارند که محیط مناسب یعنی چی، تعریفشان برای هر کس شاید متفاوت باشه. متاسفانه جامعه جهانی فقط اعلامیه دادند و عملا ما کدام نتیجه را نداریم که مردم افغانستان به آن امیدوار باشند. خب به یک صورت ما زیاد جامعه جهانی را مسئول چنین عکس العمل نمیدانیم، چون خود مردم افغانستان باید از خود حرکت را نشان بدن که طبعا مشکلات خود را دارند.
به گفته شماری از مردم، اقدام طالبان مبنی بر محدود ساختن زمینه درس و تحصیل بر دختران پیامدهای بدی در زندگی آنان و همچنان خانواده های ایشان نیز داشته که هرگاه در اسرع وقت خلای موجود در روند آموزش دختران جبران نشود و وضع تعلیمی و تحصیلی آنها بهبود نیابد، آینده زیانبار در انتظار افغانستان خواهد بود. دکتر سعید سلیمان، یک تن از مردان افغان، در این باره:
چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی برای جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود. امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور رهبری خواهند کرد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند. مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر دارند.
دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر، یک تن از آگاهان امور دینی، با توضیحات در این مورد:
آغاز اسلام با اقرا شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام اولین مرحله‌ای که وحی بر رسول الله علیه و سلم شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخون. اصلا دین اسلام دین اقرا هست، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخواد تو از نظر علمی بالا بری. چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه، چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوت میان زن و مرد گذاشته نشده. نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره، و اگر زن این مقدار یاد بگیره این مقدار یاد نگیره، و اگر مرد این مقدار یاد بگیره این مقدار یاد نگیره. همه علومی که مباح است فرد میتونه یاد بگیره، چی زن باشه چی مرد باشه. یعنی اینطور نیست که اسلام عزیز آمده باشه جلو تحصیل زن یا جلو تحصیل مرد را بگیره و برایشان محدودیت قائل بشه از نظر آموزش، یعنی که شما چه چیزی را فرا بگیرید و چه چیزی فرا نگیرید. اما ای که محدودیتی از این بابت باشه که علوم غیر مباح و علومی که شرعا حرامه، یا به اصطلاح وقتی یک زن مسلمان علم فرا میگیره طبیعی است که باید یک سری حدود را مراعات بکنه که این حدود ارتباط به علم نداره، یعنی ارتباط به هر زمانی داره که مثلا قضیه اختلاط نباشه، قضیه فساد و فحشا و امثال اینها نباشه، قضیه حجاب زن مسلمان باشه، که این برمیگرده به هر زمان، یعنی نه تنها به این که زن مسلمان مثلا دنبال تحصیله، دنبال یاد گرفتن چیزیه، دنبال فراگیری چیزی است، فقط به این قضیه اختصاص داده نشده، بلکه این قضیه قضیه هست که به هر حال یعنی میتونه که در همه امور قابل اجرا باشه، میتونه در همه جاها قابل اجرا باشه، نه فقط در قضیه تعلیمی. دینی که با اقرا شروع شده چطور میتونه مخالف تعلیم زن باشه؟ کسی نمیتونه که مانع آموختن علمش بشه، کسی نمیتونه مانع بشه که تو چیزی یاد نگیر، چون هیچ کسی یعنی چون این حقی نداره. چون الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه زمر آیه 6 میگه که قل بگو پیامبر، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسایی که میدانند و کسانی که نمیدانند با هم برابرند؟ یقینا برابر نیستند. مرد هست، زن هست، فرق نمی کنه. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت، نه از نظر علم خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرق نمیکنه، اون عالمه هست، این عالمه.
شماره دیگری از شهروندان افغانستان هم بر سواد و آموزش زنان تاکید دارند و میگویند که زنان تحصیل کرده میدونند که در برابر چالش های زندگی چگونه از فرصت ها استفاده کنند و آنها مهمترین نقشی را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور خود دارند. در مصاحبه که با ذبیح الله بها، یک تن از استادان پوهنتون در کابل انجام دادم، بر این ارزش تاکید شده است. آقای بها در شروع گپهایش گفت:
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادری که با سواد است او همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میدانم. مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میدانم. مادری که سواد ندارن مشکلات زیاد را سپری میکنن، اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن، امو زحمات خانه به دوششان است، رستگی درست به فرزند خود نمیتونن، متوجه تربیتشان بوده نمیتونن، متوجه درس تعلیمشان بوده نمیتونن، در حالی که یک مادری که اگر سواد میداشته باشه فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در خانه همراه فرزند خود باشن. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما همی است که تمامی فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارن که به فرزند رسیدگی بکنن، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنن، اینا جنجال زیاد را به دوش میکشن. ولی مادری که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزند ما را به یک جای درستری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، در درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده را میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن که فرزندشان همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه بالاشان زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن، دوست دارن که فرزندها دور باشن که نکمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارا و اعمال و کردارا کسب میکنه. او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل منع شود. حکومت فعلی افغانستان هم تانوز کنم دلیل قناعت بخش از آدرس دین نه بر جامعه افغانستان نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دخترها را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیکنه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته از گپ یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستند، مادرای آینده کشور هستند. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه؟ اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندای سالم نمی داشته باشن. فرزندش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم، اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده برای افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده برای افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفانه می باشیم، کشور همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور، برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان، بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوع است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تحصیل خود دارد. تصمیم طالبا خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنن از جامعه، چنانچه که دستان از کار گرفته، از تحصیل هم گرفته. یه از لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تحصیلات خود داره، اینا همیشه خود منزعی فکر میکنن، همیشه شخص دوم فکر میکنن، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشه.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز فراتر از زمین یک سیاره دیگر را می خوانیم. این سیاره مهتاب است. در مطالعه مهتاب استاد برای ما خواهد گفت که برای نخستین بار فضانوردان کدام کشور وارد مهتاب شدند.
امروز موضوع ما مهتاب و مشخصات عمومی آن است. دو فضانورد ایالات متحده آمریکا که یکش نیل آرمسترانگ و ادوین الرین به تاریخ 21 جولای سال 1969 در مدار مهتاب رفتن و ادوین الرین به گونه عملی در سطح مهتاب پیاده شد و نمونه از مواد مهتاب و سنگ پارچه هایی را که جمع آوری کرده بود به زمین انتقال داد. فاصله مهتاب و زمین 38,180 کیلومتر می باشد و جسامت مهتاب است 82 بر یک حصه از کتله زمین است و قطر آن 3,472 کیلومتر می باشد. حرکت انتقالی مهتاب چه قسم است؟ حرکت انتقالی خود را به دو دور زمین در 29 روز پورا می کند که معادل از 12 ساعت و 24 دقیقه می باشد. بیده یک عکس می بینیم این زمین ای هم مهتاب. بعدا به موضوع میم خسوف و کسوف. خسوف چیست؟ کسوف چیست؟ کسوف عبارت هرگاه مهتاب میان و آفتاب و در زمین یک خط مستقیم واشی شود، در این وقت اگر سایه مهتاب بالای زمین بیافتد این عبارت است کسوف یا آفتاب گرفتگی. با زبان عامیانه ما میگیم آفتاب گرفتگی. بعد میگیم خسوف. مهتاب به تدریجی در اثر حرکت انتقالی خود تغییر محل میدهد و به موقعیت میرسد به زمین بین مهتاب و آفتاب به یک خط مستقیم واقع میشود. در این مرحله اگر سایه زمین به سطح مهتاب افتد خسوف است، یعنی خسوف مهتاب گرفتگی. مثل که شما در این عکس میبینین این از خسوف مهتاب گرفتگی وقتی که مهتاب در بین زمین و آفتاب قرار میدهد. بعد نیم انواع حرکت زمین. زمین دو حرکت دار: حرکت وضعی، حرکت انتقالی. وضعی زمین حرکت عبارت از حرکتی که محور است که در ظرف 24 ساعت 23 ساعت و 56 دقیقه سمت غرب جنوب شرق به حدود محور خود میچرخد. بعدا میگیم حرکت انتقالی زمین. دور و نزدیکی زمین و آفتاب تغییر موسم های سال عبارت از حرکت انتقالی زمین، مثلا اعتدال بهار و خزان، مثلا بودن شب و روز. هم در این وقت در اعتدال بشمرده می شود، یعنی در بهار و خزان. اعتدال در بهار اول ماه اول و اعتدال در خزان در ماه اول میزان صورت می گیرد. در این دو وقت 12 ساعت روز 12 ساعت شب می باشد که عبارت است اعتدال بهار و خزان. بعد میبینیم انتقال شمس، انقلاب شمسی تابستان سمر یا سالستیکس است. انقلاب شمسی زمستان و وینتر سالستیکس است که هر دو برای کره زمین اهمیت دارد. در تابستان نیمه کره شمالی شعاع آفتاب از عقب دایره ارکتیک میگذرد و نیمه کره جنوبی دایره و انتارکتیکای ماماس میگردد. انقلاب شمسی زمین از اول جدی آغاز میگردد و بعدا تا عقب دایره انتارکتیکا تحت شعاع آفتاب واقع میگردد. برعکس در قطب شمال شبهای تاریک حکم فرما میباشد، مثل که در این تصویر شما نگاه میکنید. میاییم به موضوع بعدی، اقلیم چیست؟ اقلیم کلمه لاتین است که از کلمه گرفته شده، مفهوم و میلان را ارائه میدهد. این میلان عبارت از میلان محور زمین به زاویه یک سو بیست و دو درجه بالا مستوی مدار می باشد که در نتیجه آن شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه مختلف می تابد. عناصر اقلیم چیز: درجه حرارت، فشار هوا، جریان بادار، رطوبت و بارندگی. میایم وزش بادها. مرکز فشار پست بلند در سمت حرکات بادها سرعت وزش آنها تاثیر قابل ملاحظات است. جریان بادها به طور عموم از مرکز فشار بلند و استقامت مرکز فشار پست صورت میگیرد. و هر اندازه که فشار اتمسفر بین مرکز فشار پست بلند زیاد باشد و همان اندازه وزش باد سره میباشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را به برنامه خوش آمدید میگم. در ادامه موضوعات جغرافیای افغانستان بخشی از معدنیات افغانستان را میخوانیم. این بخش شامل سنگ‌های قیمتی افغانستان است. استاد برای ما ویژگی‌های سنگ‌های قیمتی افغانستان را بیان می‌کند و در ادامه خواهیم دانست که این سنگ‌ها دارای چه ارزش است و آیا عواید مالی را نیز نصیب افغانستان کرده و یا خیر.
موضوعی که در این جلسه می‌خوایم راجع به معادن سنگ‌های ساختمانی هست، می‌تونیم بگیم افغانستان یک کشور کوهستانی هست و از لحاظ منابع سنگ‌های تعمیراتی خیلی غنی دارد که از زمانهای قدیم در ساختمان‌ها تعمیرات به کار برده می‌شد، که عبارت از سنگ گرانیت هست که این نوع سنگ از جمله احجار ناری غیر خروجی هست و همچنان می‌تونیم بگیم سنگ گرانیت از سه مینرال مختلف تشکیل شده هست که فلدسپار، مایکا و کوارتز می‌باشد. که سنگ گرانیت نسبت تراکم و سختی که دارد با عنوان سنگ‌های ساختمانی در زینه‌ها، تهداب‌ها و همچنان از با عنوان سنگ فرش سرک‌ها به کار برده می‌شود. بر علاوه استفاده ما می‌تونیم از سنگ گرانیت با عنوان سنگ آسیاب هم استفاده کنیم. سنگ بعدی سنگ بزالت هست که این هم از جمله سنگ‌های نادری خروجی هست. خود گرانیت که بود از جمله احجار ناری غیر خروجی هسته، ولی بزالت از جمله سنگ‌های ناری خروجی هسته که باقی مانده مواد لاروا هست که در اثر فعالیت آتشفشان در دامان کوههای آتشفشانی وجود دارد. منرال‌های مهم سنگ بزالت عبارت از خود پیروکسین هست، فلدسپار و بعض مینرال‌های فلزی دیگر می باشد که عموماً در استفاده اینا در تهداب تعمیرات به کار برده می شود. احجار متحوله، خود احجار متحوله که هست از رسوبات دریایی و احجار آهکی به وجود می آید. احجار آهکی به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود که عموماً در تعمیرات به پیمان زیاد استفاده می شود. سنگ مرمر و خام، میتونی از سنگ‌های مرمر و خام مولیسپالی خوگیانی واچین ننگرهار، چشت ولایت هرات و معدن سنگ مرمر کوته اش و میدان وردگ نام ببرید. و همچنان در حوزه کابل میتونی از سنگ‌های مرمر بادام باغ، ریشخور، خود غرقه و ترخیل یادآوری نمود. از سنگ مرمر برای آراستن تعمیرات و ساختمان‌ها، میزهای چای خوری، ظرف‌ها و لوح سنگ‌های مزارها و حتی در مجسمه‌ها متنش می‌کنه استفاده کنه. خب، این سر موضوع احجار کلیمه. در کل می‌تونم بگم احجار کلیمه عبارت از چیه؟ الماس، لاجورد، لعل، یاقوت و زمرد است که در نقاط مختلف کشور وجود دارد. از جمله اینها الماس و یاقوت، زمرد و لعل پیازی احجار قیمتی هستند و لاجورد و آمتیست به غیر احجار نیمه قیمتی باشد که با هم دیگر میخونیم. اولی خود راجب الماس میخونیم که الماس نسبت به دیگر احجار خود سختی بلند داره و مقاومت زیاد و رنگ شفافی دارد، که امکان پیدا شدن الماس در بدخشان، منطقه های مرکزی افغانستان، منطقه لوگر و قربان وجود دارد. پس به این منطقه ها امکان پیدا شدن خود الماس وجود داره. و همچنان خود لاجورد که هسته از جمله احجار نیمه قیمتی هسته که معدن میتونیم خود لاجورد در معدن سرسنگ مربوط به ولسوالی جرم بدخشان خود های زخمیت میباشد و همچنان خود این معدن زیر بهره برداری قرار دارد. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخیره ها به 1290 تن میرسد که تولید لاجورد در افغانستان همون سال بین 5 تا 10 تن میشد که بخش زیاد آن به کشورهای مختلف صادر میگرده و مقدار ناچیز آن در مرکزهای صنایع دستی مورد استفاده قرار میگیره و عموما از لاجورد برای چیزی قرارداد استفاده میکنند. لعل، معدن لعل در منطقه اشکاشان و بدخشان و جگدلک، سروپی و لعل پیاز در خاکریز کندهار وجود دارد که به رنگهای سرخ متمایل به نفت یا متمایل به سبز آبی، زرد یا سیاه یافت می شود. یاقوت، یاقوت هم از جمله جواهرهای درجه اول به شمار می رود که دارای رنگ سرخ روشن به جلای شیشه‌ای می باشد. زمرد، معدن زمرد در دره پنجشیر منطقه خانچ، بزمال، مکنی و منطقه بادیل دره کنر وجود دارد. زمرد پنجشیر دارای پردازهای رنگ سبز زمردی و بعضاً ضعیف و آبی نواح دارد. تا اکنون از ذخیره های احجار کلیمه کشور به صورت فنی و مثل که استفاده صورت نگیرده است. این سر موضوع بررسی وضعیت انرژی و معادن. زغال سنگ کشور ما از معدن‌های چون دره سوف، آشپشته، کره و مسجد چوبی سبزک هرات استخراج می‌گردد. پس از این موقع ها ممتون چه کنید زغال سنگ استخراج کنید؟ و همچنان نفت از در ولایت‌های شمالی کشور از ولایت تخار تا سرحد ایران با ادامه آن در غرب جنوب الا پکتیکا وجود دارد که یگان ذخیره ثبت شده آن در ولایت جوزجان قرار دارد. گاز ذخایر نسبتا بزرگ آن در کجای در منطقه‌های خواجه دویدر، یتیمتاغ، خواجه بولان و جرقدون در جوزجان مورد بهره‌برداری صورت می‌گیرد که پلان وزارت معادن وانمود می‌ساخت که یک معدن نفت و یک معدن گاز کشور به سکتور خصوصی قرار داده شده و طی 3 تا 4 سال آینده از آن بهره‌برداری صورت خواهد گرفت. آب، دریاهای افغانستان منبع خوب تولید برق آبی شناخته شده هم که همچنان میتونید توربین های برقی که طی سالیان متوالی از آن صورت گرفته است تخریب و استکلاب شده و کاسه های بند نیز مملو از مواد رسوبی گردیده است، بنابر آن به واسازی نیاز دارد. خود باد، با استفاده از انرژی باد به منظور تولید برق در بعضی ولایت های کشور صورت گرفته است که اگر زمینه و امکانات استفاده بیشتر از انرژی باد در کشور مساعد گردد ما میتونه چکار کنیم به مقدار زیاد برق تولید نماییم. به آفتاب از انرژی آفتاب ما میتونیم به پیمانه کوچک در بعضی منطقه های کشور استفاده کنیم. انرژی آفتاب قابل تجدید باشد و میتونه برای همیشه با پول کم از آن استفاده کنیم. آهن، ذخیره های معدن حاجیگر از همه منطقه های کشور بیشتر می باشد. خود معادن آهن حاجیگر بامیان، ذخیره های خاکریز کندهار، قلیان هرات، سیای دره بدخشان و ذخیره های آهن جبل السراج و پغمان قابل ذکر است. و همچنان مس، ذخیره های معدن مس در منطقه کندلان زابل، در بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات قرار دارد. معدن مس عینک لوگر که یکی از مهمترین معدن‌های کشور است. بنویسم موضوع سرب و جست. ذخیره‌های معدن سرب و جست کشور در بی بی گوهر کندهار، چشت هرات، تولک هزارجان و فرنجیل قربان موجود است. و همچنان چی؟ کروم. خود از کروم از ذخیره‌های معدن کروم خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار لوگر تا یک اندازه استفاده صورت گرفته است. احجار کلیمه، خود احجار کلیمه که هست ذخیره های لاجورد چیه؟ میتونیم گفتیم ذخیره های لاجورد در جرم بدخشان هسته که ذخیره های لعل در اشکاشان بدخشان و همچنان معدن های یاقوت در جنگدلدک سلبی، زمرد در دره پنجشیر، در منطقه های خنج، بزمال، مکنی و در دره بادیل کنر وجود دارد. صنایع و اهمیت آن در افغانستان. صنعت یک فعالیت تولیدی هست که توسط دست یا ماشین صورت میگیرد که هدف از آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه مانند مواد طبیعی، زراعتی، کیمیایی و حیوانی که از زمین به دست میآید. فعالیت صنعتی عبارت از عملیه تغییر شکل مواد به هدف افزایش کیفیت و ارزش آنها باشد که تاریخ بشر سابقه طولانی دارد. اهمیت صنایع به ویژه صنایع ماشینی در این هست که در وقت کم مواد زیاد را تغییر شکل داده، کیفیت و ارزش آن را چکار میکنه؟ بالا میبره. پس مردم ما از زمانهای قدیم به صنایع دستی و ماشینی به صوف چی هم؟ به صوف هستن مانند چی؟ مانند قالین بافی، گلیم و غیره. صنایع ماشینی و دستی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار هست که میتونید در خارج از کشور ما چکار کنه؟ صادر کنه. این هم تصاویری از قالین های دستی. صنایع دستی پیشوران روستایی ما با وسایل ابتدایی دست داشته خیش به تولید صنایع دستی اقدام می‌ورزند. محصولات صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست می‌آیند، مهمترین آنها قالین، نمد، گلیم، برگ، کرک، قاقمه و غیره می‌باشند. محصولات صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته می‌شود، عبارتند از کرباس، کشمیره، پتور، لنگی، گلیم، شطرنجی و غیره می‌باشند. صنایع ماشینی صنایع جدید ماشین و فابریکاهای عصری بار اول در زمان چی؟ در زمان کدام شخص؟ امیرعلی شیرخان انکشاف شد. صنایع ماشینی به نیروی کار نیازمند میباشد و بیشتر در کابل و مکانهایی که تعداد افراد زیاد میباشند تمرکز یافته است. در 40 سال اخیر به خاطر که جنگ بود نتوانستند در صنایع ماشینی کشور کار کرد و توسعه داد. اولی فابریکه عصری به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که اسلحه سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ، مهمات حربی را فراهم میکرد. توریسم و اهمیت اقتصادی توریسم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش، سیاحت، تفریح و بررسی های علمی منطقه مختلف جهان. توریسم شخصی است که به کشورها، شهرها یا منطقه های غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یک سال نمشه سفر می کند. افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا، با قدمات تاریخی، دارای آبادات تاریخی، طبیعت زیبا، آب و هوای گوارا می باشد که توریسم های زیادی می توانند در کشور ما آمدن و دیدن کنند. در دههای گذشته توریسم در افغانستان یکی از منبعهای درآمد خوب به شمار می رود. مناطق توریستی کشور مناطق و ساحات توریستی افغانستان را معمولا ساحات زیبای طبیعی آبشارها، سواحل، خود دریاها، جهیلها، کوهها و غیره، همچنان ساحات با آثار فرهنگی و تاریخی، موزیمها، آبادات تاریخی، مذهبی، بازارهای صنایع دستی و غیره تشکیل می دهند که در بامیان مقاره های حکاکی شده، مجسمه ها و بند امین از جمله توریست ها می باشند.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال کردین. برای شاگردان صنف 12 امروز وسایل ارتباط جمعی تدریس می شود. استاد برای ما سلسله تاریخی اختراع وسایل ارتباط جمعی به شمول تلفن و اینترنت وارد کردن آن به افغانستان را بیان می کند. در ادامه می خوانیم که وسایل ارتباط جمعی چقدر فاصله ها را کمتر ساخته و در زندگی بشر چه سهولت هایی را به میان آورده است. شرح بیشتر آن در درس استاد.
نخستین دستگاه تلفن که واسیم میسی در بین محل سکونت امیر حیب الله خان و برادرش سردار نصر الله خان به طول 1 کیلومتر فعالیت میکرد. در زمان امان الله خان یک سویت بورد فنجان لینه در امارت فوسشای دوشمشیر نصر شد و ارتباط تلفنی بین مرکز و سایر شهرهای بزرگ برقرار گرفت. در سال 1322 هجری شمسی نخستین دستگاه 5000 لینه اتومات از کمپنی زمس آلمان خریداری و در شهر کابل به کار انداخته شد. اولین مخابره تلفن بین کابل و پاریس برقرار شد. تلفن همراه در سال 1980 به حیث وسیله ارتباطی معرفی و در شیکاگو ایالات متحده آمریکا مورد استفاده عموم قرار گرفت. افغان بیسین در سال 1382 فعالیت آغاز کرد و ایمتین در سال 1342 اتصالات به افغان تلکام در سال 1385 به فعالیت آغاز نمودند. اینترنت، ایمیل و فکس. اینترنت از دو کلمه گرفته شده است، از انتر و انترنشنل. انتر اینترنشنال بین المللی یا جهانی و از و نت یا نتورک، از شبکه که به معنی شبکه جهانی می باشد. اینترنت در حقیقت نام سیستم یا شبکه هست که سایر شبکه های کامپیوتری جهان را با هم وصل می سازد. اینترنت و جغرافیه، برقراری ارتباط با جغرافی دانون توسط ایمیل در نقاط مختلف جهان صورت می گیرد. مهمترین مزایای اینترنت امکان جستجوی موضوعات مختلفی باشد و همچنان می توانید توسط اینترنت از جمله سایت های جغرافیایی، از آمازون و غیره استفاده کرد. عکس در مدت چند ثانیه پیام های ارسالی را به شکل پیام های نوشته شده بگیرنده در هر نقطه جهان می رساند. دستگاه فکس بسیار شبیه به دستگاه فوتوکوپی هست اما مجهز به تلفن می باشد. توریسم و تراکم نفوذ در جهان. تراکم نفوذ عبارتن از تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح زمین، یعنی در یک کیلومتری هست. تعداد نفوذ در جهان در سال 2010 میلادی به 6.8 میلیارد نفر می رسید. شرایط اقلیمی، ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی بالای تمرکز نفوذ تأثیر دارد. عوامل فیزیکی مانند موقعیت جغرافیایی ارض و بلدها، سرزمین‌های مرتفع، شرایط اقلیم و غیره که مستقیم و غیر مستقیم در تراکم نفوذ نقش دارند. تأثیر عوامل اقتصادی، نفوذ در منابع طبیعی و فعالیت‌های بشری متکی است و آن مانند معادن آب و غیره است. عوامل بشری، سرزمین‌های دورافتاده که راه حمل و نقل وسایل ارتباطی در دست ندارند. حوزه اول پرنفوذترین ناحیه ها می باشند مانند جنوب و قاره آسیا. حوزه دوم در قاره اروپا و در دوره سرمایه داری به وجود آمده است. حوزه سوم و قسمت های شمال شرقی ایالات متحده آمریکا می باشند. مشکلات افزایش و کمبود نفوذ در کشور. افزایش نفوذ در کشور جهان در اوایل قرن بیستم این افزایش 10 میلیون در سال بود و در وسط این قرن 35 تا 40 میلیون نفر در سال و حالا به 60 تا 65 میلیون در سال افزایش. افزایش طبیعی نفوذ. این افزایش نفوذ نتیجه افزایش تولدات و تقلیل وفیات است. در کشورهای پیشرفته نفوذ شهر اکثریت دارد. زنانی که در بیرون کار میکنند فرزند کمتر به دنیا میارند تا زنانی که در دیهات زندگی میکنند. افزایش مکانیکی نفوذ. توأم با افزایش طبیعی نفوذ حرکت مکانیکی نفوذ دارد. مهاجرت های داخلی تنها باعث تمرکز دوباره نفوذ در یک محل می شود. مهاجرت های خارجی بسیار مهم است چون نفوذ یک کشور بیشتر می شود و در کشور دیگر کمتر و از نگاه نیروی کار و غیر عوامل در مهاجرت های خارجی صورت می گیرد. مشکلات به کمبود نفوذ فعال اقتصادی در وضع کشورهای جهان. کنترل نفوذ در کشورهایی که در آن نفوذ اضافی موجود باشد مفید است. کشورهایی که بنابر کنترل نفوذ تعداد تولدات نسبت به وفیات کاهش می‌یابد، علت سبب می‌شود که نفوذ بزرگسالان بالاتر از 64 سالگی یا افراد متقاعد به ناتوان افزایش نماید. مالتوس جامعه شناس گفته است که باید تولدات در خانواده‌ها کنترل شود. منابع کره زمین نسبت به نیازمندی‌های نفوذی که در هر لحظه دارند در حال افزایش است محدود می‌باشد. افرادی که در سنین 18 تا 65 سالگی هستند برای نیروی کار و انکشاف صنایع کشورها نیاز هستند. اگر پلان‌های انکشاف اقتصادی یک کشور متناسب با افزایش نفوذ نباشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باز خواهد آورد. مهاجرت‌ها و عوامل آن. مهاجر شخصی است که مسکن به جای بود و باش را تغییر میده و از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل مکان میکنه که عوامل های مختلفی بر مهاجرت وجود داره که باعث میشه چکار کنه مهاجر چه؟ از جمله عوامل طبیعی. عوامل طبیعی عبارت از کم آب شدن هم منطقه هسته، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا، فقیر شدن خاک یا وقوع آفات طبیعی. عوامل اقتصادی علت مهم این مهاجرت هست که در کشورها روی انکشاف عامل اقتصادی هست که اکثریت مهاجران جوان تشکیل می‌دهند. و اما مهاجرت سیاسی، عوامل مانند جنگ و آزاد نبودن عقیدتی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی باعث این نوع مهاجرت می‌شود. و مهاجرت‌های مذهبی بر اثر قیودات یا وضع محدودیت‌ها و اجرای مراسم مذهبی صورت می‌گیرد. نجات‌ها نژاد عبارتن از گروهی افراد جامعه هست که از نظر چهره ظاهری، رنگ جلد، موی، علائم، فارقه و خصوصیات جنسی مشترک باشند.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. برنامه را در همینجا به پایان می رسانیم. تا فردا و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درسهای مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.